ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سه گروه حقوق بشر فلسطینی اسرائیل را در دادگاه بین المللی لاهه به نسل کشی متهم کردند. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.2 آبدانان در استان ایلام را لرزاند. مقامات فلسطینی میگویند حمله اسرائیل به بیمارستان اشرفا 13 کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. سه گروه حقوق بشری فلسطینی اعلام کردند که علیه اسرائیل در دادگاه بین‌المللی کیفری به دلیل ارتکاب جنایت جنگی اقامه دعوا کردند. آنها میگویند که تل آویو با بمباران و محاصره نوار غزه مرتکب نسل کشی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش به این خبر گفت کشورش در حال جمع‌آوری مدارک و شواهدی تحت عناوین جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه گروه افراطی حماس به دلیل حملات 15 مهر ماه این گروه به خاک اسرائیل است. گروه‌های مبارزه برای حقوق بشر در فلسطین، الحق و المیزان اعلام کردند که دادگاه بین‌المللی کیفری خواستند تا به ویژه بر حملات هوایی اسرائیل به مناطق پرجمعیت در بخش‌های غیر نظامی غزه، محاصره سرزمینی غزه و کوچ اجباری مردم فلسطین تمرکز کنند. اسرائیل عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نیست و احکام صادر از سوی این نهاد حقوقی را به رسمیت نمی‌شناسد. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.2 شهر آبدانان در استان ایلام را به لرزه درآورد. سازمان بررسی زمین‌شناسی آمریکا ضمن اعلام این خبر گفت عمق این زمین لرزه در 10 کیلومتری سطح زمین بود است. خبرگزاری مهر بزرگی این زمین لرزه را 5.1 در مقیاس ریشتر و زمان آن را ساعت 19:06 جمعه شب و مکان آن را بخش مرموری از توابع شهرستان آبدانان در جنوب استان ایلام اعلام کرد و به نوشته این خبرگزاری این زمین لرزه در بیشتر شهرهای جنوبی استان ایلام احساس شده است. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است روز جمعه اعلام کرد در حمله اسرائیل به حیات بزرگترین بیمارستان این منطقه 13 نفر کشته شدند. مقامات غزه نیز میگویند علاوه بر اشرفا بیمارستان کودکان رنتیسی و بیمارستان اندونزیایی در این منطقه نیز مورد حمله قرار گرفته است. اسرائیل روز پنجشنبه درگیری شدید در نزدیکی این بیمارستان را خبر داده و گفته بود که ده ها تن از اعضای حماس را کشته و تونل های آنها را تخریب کرده است. مارگارت هریس سخنگوی سازمان جهانی بهداشت روز جمعه اعلام کرد که 20 مرکز درمانی در این مکان به طور کامل از کار افتادند. در حالی که بسیاری از ساکنان غزه در اطراف بیمارستان‌ها در شمال غزه پناه گرفتند، روز جمعه هزاران فلسطینی برای یافتن مکانی امن با پای پیاده راهی جنوب این باریکه شدند. در حالی که هنوز ابعاد رد صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات مجلس مشخص نیست، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان به کسانی که رد صلاحیت می شوند هشدار داد. او گفته است کسانی که واجد شرایط شناخته نمی شوند در شأن فرهیختگان عمل کنند و نظام را زیر سوال نبرند. همزمان گزارش ها از رد صلاحیت برخی نماینده های فعلی مجلس نیز حکایت دارد. فرشته قاضی گزارش می دهد.
سخنگوی ستاد انتخابات در ایران میگوید بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی پایان یافته و از امروز جمعه 19 آبان به داوطلبان ابلاغ می‌شود. بر اساس قانون جدید انتخابات ایران، داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی موظف شدند که در مرداد ماه امسال پیش ثبت نام کنند و بر اساس اعلام ستاد انتخابات در این مرحله بیش از 48,000 نفر برای راهیابی به مجلس ثبت نام کردند. در مرحله نخست حدود 24,000 نفر رد صلاحیت شدند و نزدیک به 20,000 نفر اجازه داشتند که برای ثبت نام در مرحله دوم اقدام کنند. در خبر منتشر شده توسط خبرگزاری ایرنا، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات نگفته که چه تعداد در نهایت برای نامزدی در انتخابات مجلس تایید یا رد صلاحیت شدند. امروز غلامرضا نوری قزلچه نماینده بستان‌آباد و رئیس فراکسیون مستقلین مجلس از رد صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات مجلس 12 خبر داد. او گفته است که اعتراض به این نتیجه را تقدیم مراجع قانونی بالاتر خواهد کرد. این نماینده مجلس پیشتر مخالف برخی طرح‌های محدودسازی از جمله طرح موسوم به طرح سیانت از کاربران فضای مجازی بود. جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نایب رئیس فراکسیون مستقلین و همچنین جلال محمودزاده نماینده مهاباد دیگر نماینده‌های رد صلاحیت شده توسط هیئت‌های اجرایی هستند. جلال محمودزاده به وبسایت جماران گفته است که به استناد بند 4 ماده 33 رد صلاحیت شده است. این بند مرتبط با محکومیت در خصوص اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی است. آقای محمودزاده گفته که هیچ محکومیتی ندارد و هیچ زمانی در هیچ دادگاهی حضور پیدا نکرده و هیچ پرونده‌ای نداشته است. نماینده مهاباد گفته که حتما اعتراض خواهد کرد و توضیح داده که این اتفاق بر اساس همان گزارشی است که چند ماه پیش در روزنامه ایران منتشر شد که گفته شد باید با چند نماینده منتقد برخورد شود و این برخورد سیاسی بوده و از روی مستندات قانونی رخ نداده است. همزمان احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز از رد صلاحیت خود و مسعود پزشکیان و علیرضا منادی سفیدان دیگر نمایندگان تبریز خبر داده است. دلایل رد صلاحیت این نماینده ها تا کنون اعلام نشده. مسعود پزشکیان از نماینده های منتقد و از اصلاح طلبان است. در حالی که هنوز ابعاد رد صلاحیت ها در این دوره از انتخابات مجلس مشخص نیست، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان به کسانی که رد صلاحیت می شوند هشدار داد. او گفته است کسانی که واجد شرایط شناخته نمی شوند در شأن فرهیختگان عمل کنند و نظام را زیر سوال نبرند. او رد صلاحیت ها را طبیعی خوانده و در این حال خواستار انتخابات با شکوه با حضور حد اکثری مردم شده است. در دوره پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس آمار دولتی بیش از نیمی از واجدان شرکت در انتخابات در رأی گیری شرکت نکردند. انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز 11 اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
نوشته گروهی از دانش آموزان اصفهانی با فرونشست زمینی که در این استان هر روز ابعاد گسترده تری می گیرد گره خورده است. مدارسی که حداکثر نشستشان باید 2.5 سانتیمتر باشد در برخی نواحی اصفهان از جمله ناحیه 5 4 برابر حد مجاز گزارش داده شده. از دهه 70 که زنگ فرونشست زمین در ایران با دشت رفسنجان به صدا درآمد تا امروز که تأسیسات شهری استان اصفهان مثل مدارس در معرض تهدید قرار گرفتند، کدام سیاست ها بیشتر تأثیر گذار بودند؟ بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
پیربکران، برخار و فلاورجان مدارسشان را از دست می دهند. روی کاغذ تعداد این مدارس 20 باب است. علت فرونشست است. احتمال اینکه فلان ترک ریز روی دیوار حیاط یا سقف کلاس هایی که بالای 40 عمر دارند و حالا عمیق‌تر شده اند، جوری که 5 انگشت دست یک دانش آموز در این شکاف ها جا می گیرد، با یک تکانه نسبتاً شدید روی سر دانش آموزان و کارکنان مدرسه آوار شود. برای اصفهانی که حدود 1,000,000 دانش آموز دارد، زنگ خطر تخلیه فوری زودتر به صدا در آمده. زمانی که سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این استان اعلام کرد 46 مدرسه با 353 کلاس باید تخلیه شوند. آن هم اصفهانی که با کمبود فضای آموزشی روبروست و جایی هم برای انتقال دانش آموزان ندارد. فرونشست هم که نقطه پایانی ندارد. سال 1395 اصفهان 2% فرونشست داشت و حالا این رقم بزرگتر شده. 10%. اگر کارشناسی بگوید اصفهان را توسعه نامتوازن به این روز انداخته، شاید خیلی متوجه ماجرا نشویم. به سراغ مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و زمینشناس در ایران می‌روم.
از همون ابتدای دهه 40 شهر اصفهان که میتونست یک شهر توریستی و با در نظر گرفتن صنایع دستی و توریسم شهری باشه، تبدیل به یک منطقه صنعتی شد. حجم قابل توجهی از صنایع آببر مثل فولاد، کارخانه کاشی و حتی صنایع هسته‌ای در این منطقه احداث شدند و هر چه که آب از خود حوزه زاینده رود، پروژه های تونل انتقال آب در اون حوزه‌ای مثل گلاب 1 و 2، مثل خدنگستان یا چشم لنگان احداث شد، یا حتی آب از سرشاخه های کارون انتقال داده شد به حوزه زاینده رود مثل تونل انتقال آب کوهرنگ 1 و 2 و در ادامه 3 هم احداث شد، اینا هیچ کدوم نتونستن نیاز آبی استان اصفهان رو پوشش بدن.
سیاست‌های حکومتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در فرونشستی که این استان را احاطه کرده بی تأثیر نبوده است.
در بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم ماست، اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم.
خودکفایی با کدام پیشبینی؟ انتقادی که پیشتر مصطفی فدایی فرد، مدیر سابق طرح جامعه آب ایران، در صدای جمهوری اسلامی مطرح کرده بود.
کشور ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
حالا دوست دارید یک ایده ای از برداشت آبهای زیرزمینی ایران و آینده پیش رو که اصفهان نمونه ای از آن است داشته باشید؟ صحبت های علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شاید کمکمان کند.
یک کانالی رو تجسم کنن از ساحل مازندران تا جزیره قشم به عمق 100 متر و به پهنای 1000 متر. این حجم آب رو ما کسری آوردیم، یعنی زیاد مصرف کردیم. طبیعتاً زمین غیر از این که فرونشست بکنه راه دیگه نداره. خونه‌هایی که در اثر فرونشست، ساختمان‌هایی که در اثر فرونشست دچار ترک و شکاف میشن، ما کشور لرزخیزی هستیم. این خونه‌ها عملاً دیگه ضعیف میشن.
یک یادآوری ساده، فقط یکی از مناطقی که مدارسش تخلیه شده دشت اصفهان برخار است، منطقه‌ای که فرونشستش به درون شهر کشیده و کم کم زندگی شهروندان را هم تهدید می‌کند. بهرام نادی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در صدای جمهوری اسلامی و آبی که زیر پای اصفهانی‌ها خالی می‌شود.
ما به طور متوسط بیش از 1 متر ما افت آب زیرزمینی رو داریم که بعضی از مناطق مثلا سمت شمال غربی اصفهان تا 2 متر در سال هم افت آب زیرزمینی هست. مفهومش اینه که ما آب زیر پا رو داریم خالی میکنیم.
وضعیت کنونی روندی است که با 61422 حلقه چاه مجاز و غیر مجاز در اصفهان تداوم پیدا کرده، با زاینده رودی که آب‌آوری ندارد، با بارش هایی که کمتر شدند و برداشت آبی که 311 میلیون متر مکعب است. همه اینها را که روی هم بگذاریم، میرسیم به ساختمان‌هایی که وقتی ساخته می‌شدند هیچ کس فکر نمی‌کرد روزگاری فرونشست آسیب‌پذیرشان می‌کند. آن هم فرونشستی 4 برابر نرخ مجاز.
گزارش محمد زرقامی رو می‌شنیدید در مورد فرونشست زمین از جمله در ناحیه 5 استان اصفهان. اما در خبری کوتاه، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید این تشکیلات آماده است مسئولیت اداره امور در نوار غزه را بپذیرد. آقای عباس روز جمعه گفت این قبول مسئولیت باید بخشی از راه حل سیاسی برای کرانه باختری، شرق بیت المقدس و اورشلیم و غزه باشد. به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.